در ساعت 24 دوازده شب به وقت تهران هستیم. صدای ما رو در مجله نیمه شب از رادیو فردا در پراگ میشنوید. مرتضی قاسم‌فر هستم و در نیمه شب ایران و نخستین ثانیه های بامداد روز جمعه 3 مهر ماه 1395 خورشیدی به شما شنوندگان این مجله یک ساعت خوش آمد میگم. آرزو میکنم روز و شب خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و لحظاتی آرام و خوشایند رو در پیش رو داشته باشید. در این مجله نیمه شب اول خبرها رو میشنوید و بعد تحلیل اخبار و دیدگاه های کارشناسانی رو که مهمان ما بودند. برای شنیدن خبرها فرهنگ قویمی که امشب او خبرها رو پیگیری کرده اینجا حاضر تا ما رو در جریان تازه های خبر قرار بده.
با درود فراوان، وزارت خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه 5 شخص حقیقی و حقوقی حامی مالی گروه حزب الله لبنان را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. عربستان نیز اقدام مشابهی در این زمینه انجام داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت خزانه داری آمریکا نام افراد تحریم شده را محمد مختار فلاح کلاس، حسن حاتم جمال الدین، یوسف عیاد و محمد غالب همدار و سازمان تحریم شده را گلوبال کلینر اعلام کرده است. به گفته این وزارتخانه، این افراد و شرکت ها به دلیل حمایت از اقدامات تروریستی و برنامه های حزب الله لبنان در این فهرست گنجانده شدند. وزارت خزانه داری آمریکا همچنین هیثم علی طباطبایی را در فهرست تروریسم این کشور قرار داد. او فرمانده نیروهای ویژه حزب الله لبنان در سوریه به نفع نیروهای دولت دمشق بوده است. این تحریم ها هر گونه معامله شهروندان آمریکایی به اشخاص و سازمان های مورد تحریم را ممنوع می کند. در ایران سعید طوسی قاری مشهور قرآن که در روزهای گذشته اتهام های مبنی بر تجاوز جنسی و لواط با نوجوانان قاری قرآن بار دیگر درباره او مطرح شده است، اعلام کرد که مخالفان جمهوری اسلامی او را واسطه هتاکی به رهبر ایران قرار دادند. آقای طوسی در متنی که روز پنجشنبه در خبرگزاری ایسنا منتشر شد بدون اشاره به جزئیات اتهام‌هایی که درباره وی مطرح شده است گفت هرگز دامن به چنین گناهان و اعمال منافی عفت نیالوده است. وی تاکید کرده که مستندات و اظهارات مطرح شده در وبسایت‌ها و شبکه‌های تلویزیونی خارج از ایران به گفته وی سراسر کذب و جعلی است. در هفته‌های گذشته برخی از رسانه‌ها اعلام کرده بودند که محمد گندم نژاد طوسی، معروف به سعید طوسی قاری بین‌المللی قرآن، با شکایت تعدادی از نوجوانان با اتهام‌هایی چون آزار جنسی تحت تعقیب قرار گرفته، اما در نهایت با دخالت علی مقدم، مسئول ارتباطات دفتر رهبر جمهوری اسلامی، رئیس قوه قضاییه و دادستان تهران، برای او قرار منع تعقیب صادر شده است. در خبری دیگر، رسول محمود، خبرنگار و فیلمبردار آزاد رادیو فردا، روز پنجشنبه در نزدیکی موصل بر اثر انفجار خمپاره زخمی شد. رسول محمود در حالی که عملیات نیروهای پیشمرگه اقلیم کردستان عراق را در نزدیکی به شیقه پوشش میداد، در اثر انفجار خمپاره‌ای که از سوی افراد گروه حکومت اسلامی یا داعش شلیک شده بود، از ناحیه صورت و بازو زخمی شد. بر پایه گزارش‌ها علاوه بر رسول محمود، فیلمبردار یک رسانه محلی نیز در این انفجار زخمی شده است. این دو خبرنگار به بیمارستانی در شهر اربیل منتقل شده و تحت درمان قرار دارند. پزشکان شرایط جسمی رسول محمود را ثابت توصیف کرده و گفتند که وضعیت او خطرناک نیست. و در خبر دیگر، محسن محمد حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، دبیر کل محصور حزب اعتماد ملی، در پی انتشار نامه از پدرش خطاب به حسن روحانی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به دادگاه احضار شد. وبسایت سهام نیوز گزارش داده که شعبه دوم بازپرسی دادسرای شهید مقدس پرونده محمد حسین کروبی را برای صدور حکم به دادگاه انقلاب ارسال کرده است. قاسم فر،
سپاسگزارم از فرهنگ قویمی که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما در دقایق باقی مانده پیش رو از این مجله نیمه شب خواهید شنید. روسیه و دمشق با آتش بس یک روزه در حلب موافقت کردند. مخالفانان را تخریب روانی علیه خود می دانند. حسن روحانی از برجام به توافقهای ایران برای خرید هواپیما از غرب دفاع کرد. گفتگویی با همسر کامران قادری، تاجری که در ایران به 10 سال زندان به اتهام همکاری با آمریکا محکوم شده. احتمال افزایش 3 برابری جریمه‌های خودروی فاقد معاینه فنی در شهر تهران. احضار فرزند مهدی کروبی به دادگاه انقلاب. و برنامه اقتصادی هفتگی تابو. امیدوارم تا پایان این 1 ساعت با ما همراه بمانید. روسیه و دولت سوریه روز پنجشنبه با آتش‌بسی 24 ساعته در حلب موافقت کردند. روسیه و سوریه این تصمیم را با هدف ارسال کمک‌های انسان دوستانه به حلب و فراهم شدن امکان خروج غیر نظامیان اعلام کردند. سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه روز پنجشنبه با اعلام اینکه تمدید آتش‌بس در حلب با دستور ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه انجام گرفته، اما اشاره نکرد که آتش‌بس در حلب تا چه زمانی ادامه خواهد یافت. گروه مخالف بشار اسد این آتش‌بس را بخشی از یک کمپین روانی علیه خود می‌دانند که قصد دارد آنها را وادار به تسلیم کند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
ارتش سوریه از روز پنجشنبه در شرق حلب آتش‌بس یک طرفه اعلام کرد. به گفته رسانه‌های دولتی سوریه، ارتش این کشور دالان امنی در منطقه نزدیک جاده کاستلو برای خروج غیرنظامیان گرفتار شده در شرق حلب گشوده است. همزمان روز پنجشنبه روسیه نیز از برقراری آتش‌بس 24 ساعته در حلب خبر داد. به گفته سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه، این کشور نیز با برقراری یک آتش‌بس 24 ساعته در حلب سوریه موافقت کرده است. گفته شده است که حدود 250 هزار نفر در شرق حلب گرفتار درگیری بین شورشیان و ارتش سوریه شدند. حکومت سوریه مخالفان مسلح در آن منطقه را متهم کرده که از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده می کند. در هفته‌های گذشته با شدت یافتن بمباران منطقه تحت کنترل مخالفان دولت در حلب از سوی جنگنده‌های روسیه و سوریه، بسیاری از زیرساخت‌های غیرنظامی از جمله بیمارستان‌ها و حتی مخازن آب نیز مورد اصابت قرار گرفتند و صدها شهروند غیرنظامی جان باختند. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب در آلمان درباره علت پذیرش آتش‌بس از سوی سوریه و روسیه در حلب به رادیو فردا میگوید:
اینکه سوریه و روسیه این 2-3 روز اخیر حاضر شدن به یک نوع آتش‌بس موقت و امروز هم روسیه اونو تمدید کرد این آتش‌بس رو برای 3 روز، به علت فشارهایی است که در اروپا علیه روسیه وجود داره. دیشب آقای پوتین در اینجا در جلسه شرکت کرد با خانم مرکل صدر اعظم آلمان و آقای اولاند رئیس جمهور فرانسه و مذاکرات بسیار بسیار شدید بوده و امروز هم سران کشورهای اروپا در بروسل دور هم جمع شدن و یکی از مشکلات و مسائل اصلی که صحبت میکنن سوریه هست و میخوان تحریم‌های جدیدی رو برقرار بکنن. فکر میکنم که در اثر این فشار افکار عمومی اروپای غربی آقای پوتین یک نرمشی نشون داده، ولی فکر میکنم این نرمش موقتی.
ارتش سوریه پیشتر اعلام کرده بود که گروه‌های مسلح حاضر در شرق حلب نیز می‌توانند از فرصت آتش‌بس استفاده کرده و منطقه را ترک کنند. یک سخنگوی ارتش سوریه گفته بود که خروج امن این افراد تضمین می‌شود و آنها باید از این فرصت برای نجات جان خود و خانواده‌هایشان استفاده کنند. در همین حال گروه‌های مخالف بشار اسد در شرق حلب این آتش‌بس را بخشی از یک کمپین روانی علیه خود می‌دانند که قصد دارد آنها را وادار به تسلیم کند. آنها اعلام کردند که آماده یک عملیات بزرگ برای شکستن محاصره حلب هستند و اقدامات نیروی هوایی روسیه علیه آنها شکست خواهد خورد. علی صدرزاده درباره علت مخالفت گروه‌های مسلح در حلب برای خروج از این شهر معتقد است:
تا به حال به اصلاح اجازه رو داده، این اجازه به حقیقت نپیوسته. پس از اینکه این عده‌ای آمدن بیرون، اونها رو دستگیر کردن، به همین علت هم این مخالفین مسلح ابا دارن، ترس دارن بیان بیرون. از طرف دیگه جبهه نصره هم خانخواه مایل نیست که این آتش‌بس برقرار بشه، چون میدونه که اگر این آتش‌بس برقرار بشه در حقیقت اون مستثنا خواهد بود از آتش‌بس. در همه آتش‌بس‌ها هم جبهه نصره هم دولت اسلامی مستثنا بوده، بنابراین سعی میکنه که نگذاره این آتش‌بس برقرار بشه که به ضررش هست.
در همین حال اتحادیه اروپا روز پنجشنبه اعلام کرد که در صورت شکست تلاش‌ها برای برقراری آتش بس و پایان خشونت‌ها در سوریه، حامیان بشار اسد رئیس جمهوری این کشور را تحریم خواهد کرد. این اتحادیه اعلام کرد که تمام گزینه‌ها و اقدامات بازدارنده در صورت خاتمه نیافتن خشونت‌ها در سوریه مد نظر قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر ارتش ترکیه روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد در حملات هوایی خود به مواضع یگان‌های کرد مدافع خلق در شمال سوریه ده نفر از اعضای این گروه را کشته است. آنکارا کردهای سوریه را به همکاری با حزب کارگران کردستان ترکیه PKK برای انجام حمله در داخل ترکیه متهم می‌کند. هدف قرار دادن یگان‌های مدافع خلق سوریه به عنوان شاخه نظامی PYD در سوریه از سوی ترکیه از موضوعات مورد اختلاف واشنگتن و آنکارا به شمار می‌رود.
رضا جمالی گزارش می‌داد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه بار دیگر از توافق اتمی با قدرت‌های جهانی معروف به برجام دفاع کرد و در پاسخ به منتقدان این توافق در بخش از سخنانش گفت اگر دولت هواپیما نخرد، این منتقدان میگویند پس برجام چه شد؟ اگر دولت هواپیما بخرد، میگویند این هواپیماهای لوکس و جدید است. او با بیان این که از دعوای با دنیا صادرات در نمی آید، خواستار افزایش روابط ایران با کشورهای دیگر و اعتماد به مردم در این باره شد. درباره این صحبت‌ها بابک غفوری آذر با رضا حقیقت نژاد، تحلیلگر مسائل ایران و روزنامه‌نگار ساکن ترکیه گفتگو کرده و از او پرسیده است که چرا آقای روحانی باز هم لازم دیده است تا از برجام دفاع کند. رضا حقیقت نژاد:
من فکر میکنم دولت آقای روحانی یک مشکل کلان در مورد برجام داره. این که برجام برخلاف انتظاراتی که دولت داشت در عرصه سیاست داخلی کم کم به یک موضوع حاشیه‌ای تبدیل شد و اگر هم بهش توجه میشه از منظر انتقادی بهش توجه میشه، یعنی یک سری توقعاتی در افکار عمومی در بخش اقتصادی در مورد برجام ایجاد شده بود که به اونها به نحو مناسبی پاسخ داده نشده و از سوی دیگه هم اصولگرایان دائما سعی میکنن که نقاط ضعف برجام رو استخراج کنن و بر اون پافشاری بکنن. به همین جهت دولت احساس میکنه اون چیزی که به عنوان یک دستاورد کلان بهش نگاه میکرد و به عنوان یک فتح الفتوح نامی برد، الان در مرکز ثقل تحولات سیاسی قرار نداره، در حالی که این لازم هست به عنوان یک دستاورد مهم دولت در مرکز ثقل قرار بگیره. به نوعی شاید هم بشه اون رو یک پاسخی به صحبت‌های آقای خامنه‌ای ارزیابی کرد که کنایه زد به مسئولان دولتی که گفت که شما اعتماد دارید به مسئولان آمریکایی یا خوشبین هستید به رفتار اونها و بر درست بودن اظهارات قبلیش تاکید کرد. آقای روحانی سعی کرد که دستاوردهای برجام رو مورد تاکید قرار بده که به نوعی نشون میده که این راهی که دولت رفته و برش پافشرده راه درستی بوده.
آقای روحانی در صحبت‌های خودشون به شدت از موضوع ارتباط اقتصادی با دنیا دفاع کرد و در بخش دیگری به صحبت‌های برخی افراد اشاره کرد که گفتن به قول آقای روحانی بعضی ها میگویند ارض الله فقط ایران است، از مرز ایران بخواهیم خارج شویم افکار ما را می‌دزدند. برای همین اساس ایشون گفته که نمیتوان تنها به حرف 4 نفر نیروی امنیتی اعتماد کرد. به نظر شما اشاره های آقای روحانی به چه افرادیه در این صحبت ها؟
ما در ماهای گذشته به طور جدی نقد هایی داشتیم در مورد سیاست آقای روحانی، به خصوص در حوزه دیپلماسی که میخواست یک پیوندی برقرار کنه بین دیپلماسی و اقتصاد داخلی و اونها بر مبنای صحبت های آقای خامنه ای که بر اقتصاد مقاومتی تاکید داشتن به شدت انتقاد کرده بودند که چشم دولت به دست غرب هستش، به خصوص به دست آمریکا. به کنار این هم که پروژه نفوذ رو داریم که در ماه‌های اخیر هم با شدت و عدت بیشتری دارن اون رو پیگیری و مطرح می‌کنند. این یک رویکرد تقابلی جدی هستش بین دولت آقای روحانی که وجهه اقتصادی و دیپلماتیکش هم خیلی پررنگ‌تر هستش و بخش‌های انتصابی حکومت. ما این انتقادات رو می‌تونیم از جانب فرماندهان سپاه بشنویم، به طور مشخص فرمانده سپاه و فرمانده بسیج هم در هفته‌های اخیر انتقادات مشابهی در زمینه اقتصادی از دولت مطرح کردن. بنابراین دولت در حال حاضر تمام تلاش‌هاش رو گذاشته در عرصه پاسخ و یک حالت تدافعی گرفته در برابر انتقادات. ولی اون چیزی که واقعیت داره این که موفق شدن اونها تا حدود زیادی دولت رو در یک لاک دفاعی فرو ببرن و علارغم این اظهاراتی که دولت داره میکنه ما ببینیم که در مسیر گشایش‌های پس از برجام موفق نبوده. هم در حوزه امن کردن فضای داخلی ایران موفق نبوده و همین که در حوزه سیاست‌های منطقه‌ای که به نوعی گره خورده به برجام موفق نبوده، که با اینکه ما دیدیم که آقای جان‌کری هم گفتش که وقتی برخی از تحولات منطقه‌ای رو ایران توش دخالت داره یا فشار میاره اون گشایش‌های پس از برجامی با کندی مواجه میشه یا پیچیده میشه، که آقای خامنه‌ای هم به این صحبت‌ها واکنش منفی نشون داد. این صحبت‌های آقای روحانی نمیتونه حتی یک مسکن قوی برای وضعیت موجود باشه، ولی علاوه حساب کار بیشتری هم از دستش بر نمیاد.
و این صحبت‌ها در زمانی مطرح شده از سوی آقای روحانی که بحث تغییر دست کم سه وزیر دولت ایشون مطرحه، اما در این صحبت‌ها هیچ اشاره‌ای به این اتفاق نکردن. فکر می‌کنید آقای روحانی فعلا لزومی نمی‌بینه در این باره صحبت بکنه؟
من فکر می‌کنم این بخشی که شما اشاره کردید اصلاً متأثر از شخصیت خاص دولت آقای روحانی هستش که در طول 3 سال گذشته در مورد بسیاری از حاشیه‌ها و اتفاقاتی که در مورد کابینه بوده خیلی کم حرف زده. مثلا ما می‌بینیم که انبوهی از جنجال‌ها رو ما در مورد دفتر ریاست جمهوری داشتیم، در مورد نقش برادر آقای روحانی داشتیم، در مورد بعضی سفرهای خارجیشون صحبت‌ها و حاشیه‌های مطرح شده، همچنین در مورد پشت پرده تغییر وزرا، اختلافات بین تیم اقتصادی صحبت‌هایی بوده. همواره رویکرد دولت در این زمینه سکوت بوده و پرهیز کردن از هر گونه صحبت کردن. اتفاقا انتقادات زیادی هم به تیم اطلاع رسانی دولت وارد میشه که صحبت نمیکنه در مورد همین چیزها، کما اینکه من بعضی از اصلاح طلبان گفتن سخنگوی دولت فقط میاد بحث مصوبه ها رو بیان میکنه و اصلا هیچ توضیحی در مورد اتفاقات نمیده. همین رویکرد که شما اشاره کرد آقای روحانی امروز داشت نشون میده که اون رویکرد تیم اطلاع رسانی دولت یا سخنگوی دولت هم متاثر از رویکرد شخص رئیس جمهور هستش که ترجیح میده مسائل رو پشت پرده پیش ببره یا در سکوت پیش ببره و خیلی در اثر رسانه ها درباره‌اش صحبت نکنه.
گفتگوی رضا حقیقت نژاد تحلیلگر مسائل ایران بود با همکارم بابک غفوری آذر. دادستان تهران روز 27 مهر ماه 1395 خورشیدی اعلام کرد 5 تن به اتهام همکاری با آمریکا هر یک به تحمل 10 سال زندان محکوم شدند. نام 2 تن از این افراد سیامک و محمد باقر نمازی که شهروندان ایرانی آمریکایی هستند بیشتر اعلام شده بود، اما نام 3 تن دیگر کامران قادری، علیرضا امیدوار و فرهاد عبدالصالح پیشتر هیچگاه نه سوی رسانه ها و نه سوی مقام های ایرانی مطرح نشده بود. حال همسر یکی از این افراد کامران قادری، شهروند 52 ساله ایرانی اتریشی، سکوتش را شکسته است. کامران قادری فعال در حوزه آیتی، فناوری اطلاعات و مشاوره در این باره بوده و مدیر شرکتی به نام آوانوک در وین پایتخت اتریش است. هاریکا قادری از وین به پرسش های رادیو فردا درباره همسرش بازداشت و حوزه فعالیتش توضیح داده است.
So until now, our lawyer in Iran, he said it is better if the issue is not public.
وکیل ما در ایران گفته بود که بهتره این موضوع عمومی نشه. او همواره به ما نشونه های مثبت میداد و میگفت که همه چیز درست میشه و کامران گناهکار نیست و به زودی هم آزاد میشه. ما هم باور کردیم و سکوت کردیم. وکیل دائم میگفت که هفته دیگه یک خبر خوبی به ما میده و بعد هم هفته بعد اتفاقی نمیافتاد تا اینکه 10 ماه شد و دیروز یکی از دوستان به من گفت که با اعلام حکم اسم کامران ران هم منتشر شد و منم تصمیم گرفتم در این زمینه صحبت کنم.
خانم قادری، کار شوهرتون دقیقا چی بوده؟ حوزه فعالیتش رو میشه کمی توضیح بدید؟
Yes, he's IT manager.
بله، اون مدیر حوزه آیتی فناوری اطلاعات و در حوزه فروش و پشتیبانی پروژه های آیتی فعالیت میکنه، اما همه این کارهایی که انجام میداده قانونی بوده و کار خلافی انجام نداده. شخصیتش اینطوریه که دروغ نمیگه، فرد ساده و یک بازرگان خوبه.
آیا کار او در هیچ مقطعی مرتبط با دولت ایران یا اتریش بوده؟
No, it was
نه، فکر میکنم در اکتبر سال 2015 بود که هیئتی از اتریش به ایران رفت. سفر رئیس جمهور پیشین اتریش به همراه 200 نفر بود که بیشتر اونها بازرگان و فعال حوزه اقتصادی بودن و همسر من هم در این هیئت بود. اگه به گزارش های اون سفر نگاه کنین، عکسایی از همسر من هم هست که در حال امضای قرارداد بین ایران و اتریشه. من فکر میکنم که اونها این عکس رو دیدن و فکرهایی به سرشون زده. این یه روند مرسوم در اتریشه. شوهر من یه فعال موفق در این حوزه بوده و خیلی طبیعیه که در این سفر همراه هیئت بوده. این به معنی ارتباط با یک دولت یا کار کردن با هاینز فیشر رئیس جمهوری پیشین اتریش نیست. منتها برخی مسائل رو به اشکال دیگه تعبیر میکنن.
شوهر شما کامران قادری متهم به همکاری با آمریکا شده، به همین دلیل هم به تعامل 10 سال زندان محکوم شده. آیا او اصلا ارتباطی با آمریکا اساسا داشته؟
نه خیر، او هیچ وقت ارتباطی نداشته. من همسرم رو از 15 سال پیش میشناسم. اصلا چنین فردی نیست. باور نمی کنم که چطور چنین اتهاماتی علیهش مطرح میشه.
در طول این 10 ماه آیا شما همسرتون رو دیدید؟
پایان ماه فوریه 27 یا 8 از زندان با برادر همسرم تماس گرفتن و گفتن که همسر و فرزند کامران میتونن اونو ببینن. تا این زمان هیچ کس اونو ندیده بود و نمیدونستن که کجاست و در چه وضعیتیه. من تا اینو شنیدم بلافاصله بلیط خریدم و به ایران رفتم. تماس گرفتم، به من وقت دادن، به آدرسی که دادن رفتم و در اونجا 2 نفر از وزارت اطلاعات بودن و یک مترجم که از آلمانی به فارسی ترجمه میکرد. بعد به مدت 3.5 ساعت از من سوال کردن و گفتن که من اجازه دیدن همسرمو ندارم و میتونم به اتریش برگردم.
خانواده آقای قادری چطور؟ کسی موفق شده او رو ببینه؟
Yes.
بله، کامران در بهار در 5 آوریل با مادرش تماس گرفت و گفت که از اون زمان هر 2 هفته یه بار میتونه روز 5 شنبه مادرش رو ببینه و از اون زمان مادرش رو میبینه.
خانم قادری، حال که حکم صادر شده فکر میکنید که بشه مذاکره کرد و همسرتون آزاد بشه؟
ما تصمیم به رسانه‌ای کردن این موضوع گرفتیم و من میخوام که به همه نشون بدم که همسرم واقعا فقط یک فعال در حوزه تجارت و بازرگانیه. اگه کار خلافی کرده بود من چنین حکمی رو قبول میکردم، اما هیچ کار خلافی انجام نداده. هیچ وقت علیه کسی چیزی ننوشته، هیچ وقت فعال سیاسی نبوده. تنها با ایران کار میکرده و این غیرقانونی نیست و همه این کار میکنن. همسرم در دانشگاه فنی وین درس خونده و مدرک دکتراش رو هم در همین دانشگاه با بالاترین نمره گرفته. در کارش خیلی خوبه، او کارشو میفهمه، به همین دلیل هم موفقه. علاقه من به ارتباط با آدم هاست، به همین دلیل هم دوستان زیادی در ایران و اتریش داره. من واقعا نمیفهمم که یه آدمی مثل کامران چطور به چنین اتهاماتی محکوم میشه.
خانم قادری، گفتید که 3 فرزند دارید. آیا اونها درباره وضعیت پدرشون چیزی میدونند؟ آیا در این باره سوال میکنن؟
Yes, sure. At the first day, you know, if I...
بله، از همون روز اول. داستان اینطوری بود که فردای روزی که کامران به ایران رفت، مادر شوهرم به من زنگ زد و احوال همه ما از جمله کامران رو پرسید و من گفتم که به ایران اومده. خلاصه خیلی نگران شدم. رفتم فرودگاه تا یه اطلاعاتی بگیرم. از طریق استانبول به تهران رفته بود و من دائم نگران سلامتش هستم، چون پدرش 3 بار سکته قلبی کرده بود و من فکر کردم که کامران هم مثلا اینطوری شده. فقط نگران بودم و گریه می‌کردم. اما بعد از پرسجوی فراوان فهمیدیم که از طرف وزارت اطلاعاتون رو بازداشت کردن. در نتیجه بچه‌ها از روز اول با دیدن وضعیت من فهمیدن. من دائم بهشون میگم که سوء تفاهم شده و در نهایت میفهمن که کامران گناهکار نیست و آزاد میشه. هنوزم به این موضوع باور دارم و میدونم که شوهرم 100% بیگناهه.
گفتگوی هاریکا قادری همسر کامران قادری بود، تاجر 52 ساله ایرانی اتریشی که در ایران به 10 سال زندان به اتهام همکاری با آمریکا محکوم شده. نواب حسینی منش، مدیرعامل ستاد معاینه فنی شهر تهران، در یک برنامه تلویزیونی گفته است سالیان 8000 تن در تهران به علت سکته که مهمترین آن آلودگی هواست جان خود را از دست می‌دهند. بیشتر بشنوید در گزارش رویا ملکی.
سالانه 8000 تهرانی بر اثر سکته جان خود را از دست می‌دهند. این آمار را نواب حسینی منش، مدیر عامل ستاد معاینه فنی شهر تهران در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرده است. او گفته مهمترین علت سکته در تهران آلودگی هواست که ناشی از فعالیت وسیله نقلیه موتوری است. روز چهارشنبه نمایندگان مجلس ایران با کلیت لایحه هوای پاک موافقت کردند تا در جلسات آینده مجلس آن را به قانون تبدیل کنند. اسماعیل کهرم، مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ساکن ایران، میگوید از روز شنبه اتومبیل هایی که تولید کننده آلودگی هستند 3 برابر جریمه می شوند.
مصوبه فعلی به صورت لایحه از طرف دولت 6 سال پیش به مجلس اهدا شد، کاری نکردن روش و به نظر بنده الان یه پیروزی است که تصویب شده. از روز شنبه یعنی پس فردا اتومبیل هایی که ایجاد آلودگی بکنن 3 برابر حد مجاز یعنی 150,000 تومان جریمه میشن و مرتبه دوم 6 ماه گواهی رانندگی از راننده سلب میشه. اینها مقدماتی چه چیدن. وظیفه دستگاه ها نسبت به اجرای این مصوبه الان مشخص شده، یعنی سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداری به هر اتومبیل باید یک جوازی صادر بکنه که به توسط اون جواز بتوانه 1 سال رانندگی بکنه. در غیر این صورت دوربین های الکترونیک اینها رو ثبت میکنن و جریمه بهش تعلق میگیره.
اسماعیل کهرم، مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، میگوید کنترل آلایندگی هوا نیاز به قانونگذاری جدید و اجرای بهتر دارد.
خیلی از نمایندهای مجلس که اتفاقا نظر تعداد در اقلیت هستند ایراد گرفتند، گفتن ضوابط اجرایی و نحو اجرای این مصوبات بسیار بسیار ناقصه و به همین دلیل رأی مخالف دادن. اما اگر از من بپرسید که آیا در مجموع پیشرفتی هست در زمینه کنترل آلاینده‌های هوا، عرض می‌کنم بله حتما همینطوره، ولی نیاز به نگرش، قانون‌گذاری جدید و اجرای بهتر هم خواهد بود.
بنا به آنچه معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، گفته آلودگی هوا هر سال 30 میلیارد دلار به ایران خسارت می‌زند. او روز چهارشنبه در صحن علنی مجلس گفته بخش عمده جمعیت ایران به دلایل طبیعی و عوارضی مثل گرد و غبار و دلایل صنعتی و شهری در معرض آلودگی هوا قرار دارند. محمد اولیای فرد، حقوقدان و وکیل پایه‌ای که دادگستری ساکن کانادا، میگوید آلودگی هوا اقدام علیه بهداشت عمومی است و جرم محسوب میشود.
هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته بشه جرم هست و مطابق ماده 688 قانون مجازات اسلامی 1 سال هم زندان داره. تشخیص این موضوع هم در واقع به عهده وزارت بهداشت و سازمان محیط زیست و سازمان دامپزشکی هستش که در واقع موارد تهدید علیه بهداشت عمومی رو تشخیص میدن، اما این سازمان ها میتونن شاکی باشه یا همچین دادستان هم میتونه شاکی باشه و اعمال مجازات هم از طریق دادگاه و توسط قاضی صورت میگیره. منظور از آلودگی محیط زیست هم در واقع همون پخش یا آمیختن مواد خارجی به هوا، آب یا خاک به میزانی که در واقع به حال انسان، موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشه و باعث تغییرات در این گونه موارد داده بشه.
لایحه هوای پاک یا لایحه اصلاح قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا قرار است ایرادات قانونی را که 21 سال پیش به تصویب مجلس رسید را جبران کند. این لایحه 34 ماده دارد که 15 ماده اش به قانون مصوب سال 74 مربوط می شود که اصلاح و ابقا شده است.
پسر ارشد مهدی کروبی به دادگاه انقلاب احضار شده. وحید فروستاد گزارش می دهد.
محمد حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، از رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 که در حصر خانگی به سر می‌برد، در پی انتشار نامی از پدرش خطاب به حسن روحانی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به دادگاه احضار شد. وبسایت سهام نیوز روز چهارشنبه گزارش داده که شعبه دوم بازپرسی دادسرای شهید مقدس پرونده محمد حسین کروبی را برای صدور حکم به دادگاه انقلاب ارسال کرده است. حسین کروبی هم در گفتگو با وبسایت سهام نیوز شکایت یک ماه پیش اطلاعات سپاه پاسداران را عامل تشکیل پرونده‌اش اعلام کرده و گفته پس از 4 جلسه بازجویی با اتهام اقدام علیه امنیت ملی مواجه شده است. پسر ارشد مهدی کروبی افزوده قرار 1 میلیارد ریالی برای این اتهام صادر شد که علت آن هم نامه 7 ماه پیش پدرش به حسن روحانی بود. او در نهایت این پرسش را مطرح کرده که کجای این کار اقدام علیه امنیت ملی است؟ مهدی کروبی که سالهاست در حصر خانگی به سر می‌برد، 21 فروردین ماه امسال در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از او تقاضا کرده بود که از رهبر جمهوری اسلامی بخواهد تا دادگاه علنی او را ولو با ترکیب به تعبیر او مورد نظر ارباب قدرت برگزار کند. مهدی کروبی در نامه خود همچنین گفته بود که خروجی این دادگاه مشخص خواهد کرد که برگشته از انقلاب و نانجیب و ادامه دهنده راه انقلاب و نجیب کدام یک از طرفین دعوا و نزاع انتخابات 88 هستند. این نامه در واقع پاسخی به گفته‌های آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بود که در اسفند ماه سال 94 رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 را نانجیب خوانده بود. مهدی کروبی در پاسخ گفته بود که طنز ماجرا آنجاست که آنانی که سرمایه‌های مادی و معنوی کشور را به پای کذابی گذاشتند و نتیجه بصیرتشان این روزها بر همه روشن شده با بصیرت و نجیب شدند.
و با حبیب روشنزاده همراه بشیم و بشنویم خبرهای ورزشی رو.
تیم ملی فوتبال جوانان ایران در مسابقات فوتبال جوانان آسیا در بحرین جوانان یمن را شکست داد و به 1/4 نهایی رسید. پیروزی ایران با 1-0 به دست آمد و همزمان ژاپن هم 3-0 قطر را شکست داد. در گروه ایران ژاپن با 7 امتیاز و ایران با 5 امتیاز به ترتیب اول و دومند و راهی 1/4 نهایی خواهند شد. قطر و یمن حذف شدند. حریف ایران در 1/4 نهایی به احتمال زیاد تیم ملی فوتبال جوانان ازبکستان خواهد بود که برنده این دیدار راهی جام جهانی جوانان خواهد شد. در هفته نهم لیگ برتر فوتبال بادشاه‌های ایران جام خلیج فارس هیچ یک از 2 تیم صدر جدول زورشان به حریفان نرسید، نه پرسپولیس نه تراکتور سازی. در اهواز نبرد قهرمان فصل پیش یعنی استقلال خوزستان و نایب قهرمان پرسپولیس برنده نداشت و 2 تیم 1-1 مساوی شدند، ضمن آنکه پرسپولیس 1 پنالتی را هم از دست داد. به گزارش شبکه 3 برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس در پایان مسابقه از این بازی به عنوان یک شهرآورد یاد کرد. وی گفت این یک شهرآورد بود میان قهرمان و نایب قهرمان که در یک فضای عالی برگزار شد. ما ابتدا خوب عمل نکردیم و نیمه اول را با 1 گل باختیم، ولی در نیمه دوم با چهره‌ای متفاوت ظاهر شدیم. گرچه نتوانستیم برنده شویم ولی از مساوی راضیم. اما سیروس پورموسوی سرمربی استقلال خوزستان ضمناً که از نتیجه راضی نبود به داور مسابقه حسین زرگر هم اعتراض داشت.
تمام خطاهای 70-30 به نفع پرسپولیس زده شد. ضمن تمام احترامی که برای زرگر قائل هستم، حداقل 2 مورد کنار خودم خطا شد، اوت دست شد، گفت من اشتباه کردم، اما چه فایده.
به طور کلی بازار اعتراض به داوری در 3 بازی روز پنجشنبه داغ بود. حتی علی دایی سرمربی نفت تهران با وجود آنکه تیمش 2-1 ذوب‌آهن را برده بود اعتراض داشت.
متاسفانه داور دوباره پنالتی به نفع ما رو نگرفت و با این شرایط و این سختی که داریم تونستیم 3 امتیاز بازی رو بگیریم و به رده‌های پایین‌تر سقوط نکنیم.
امیر قلعه‌نویی سرمربی تراکتورسازی هم از داور دل پوری داشت پس از آنکه تیمش 2-2 مقابل فولاد خوزستان در تبریز متوقف گشت.
20 تا سوت میارم وسط زمین که اون حرکت تاکتیکی ما رو با سوتای اشتباهش به هم زد. من اعتقاد دارم بعضی هم میخوام با این جور چیزا شاید تو داوریش رو نتونسته با اون جایی باش برسه با این حرکت ها داره. من میگم آقا سرشون رو ورده پایین. میگه آقا شما
بفرما
بالا.
اما نعیم سعداوی سرمربی فولاد خوزستان از بازی که تیمش در تبریز به نمایش گذاشت راضی بود.
این قولو داده بودن من تو مسابقه قبل از بازی که روز بازی فوتبالی رو ارائه میدیم که همه لذت ببرن و الان خوشحال هستم که این گلا باید رد و بدل بشه، فوتبال باید زیبا و جذاب ارائه بشه تا همه بتونیم لذت ببریم از بازی.
به این ترتیب تیم فولاد خوزستان با این مساوی خود را تا رده ششم جدول بالا کشید. پرسپولیس، تراکتورسازی، نفت تهران و استقلال خوزستان اول تا چهارم. پنج مسابقه هم امروز جمعه در برنامه است. در آبادان، صنعت نفت با ماشین‌سازی تبریز، در قم، سبا، گسترش فولاد، در مشهد، پدیده خراسان، پیکان تهران و در اصفهان، سپاهان با سیاه جامگان مشهد و در تهران، استقلال با سایپا.
خب با خبرهای ورزشی که حبیب روشنزاده به آقای همگان در این برنامه رسوند به پایان این مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. البته ادامه این مجله نیمه شب برنامه تابو هست. با من مرتضی قاسمفر همراه بودید در این مجله. برای همه شما آرزوی لحظاتی آرام و سرشار از شادمانی دارم.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست بوده.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
آیا تنفروشی یک شغل است یا یک آسیب اجتماعی؟ آیا میتوان تنفروشی را فارغ از اخلاقیات عمومی صرفاً شغلی در ردیف سایر مشاغل دانست؟ حسین غازیان جامعه شناس میگوید انسان در همه مشاغل تن یا بخشهایی از تن خود را میفروشد. در برابر او نیره توحیدی، استاد مطالعات زنان در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا است که میگوید پای نهاد خانواده و کرامت انسانی زن در میان است. من فهیم خضری هستم. سلام میکنم به شما. دعوت میکنم مناظره دو میهمان این هفته تابو درباره تن فروشی رو بشنوید. خوش آمد میگم به هر دو مهمان برنامه. خانم توحیدی، اگر اجازه بدید با شما و با این پرسش خیلی تعیین کننده بس رو آغاز میکنیم که آیا تن فروشی رو میتونید به عنوان یک شغل ارزیابی بکنید شما؟
یک بحث نظری و حتی فلسفی میشه گفت و ارزشی در اینجا مطرحه و یک جنبه عملیشه. یعنی حالا اینکه ما چه برخوردی اصولا به نهاد تنفروشی داشته باشیم، میخوایم حالا برای مشکلاتش فعلا چی کار کنیم. یکی این برخورده که یک کمی اینو من خودم جدا میکنم و یکم این که خب با نظرم راجع به این تنفروشی اساسا چیه؟ آیا با شغل نامیدنش ما پس این رو میخواییم بپذیریم و در جامعه مقبول بدونیم، یا اینکه میخواییم از صدماتش کم کنیم؟ من خودم بیشتر از اون دید که به هر حال چون این یک واقعیت تاریخیه و همچنان در تقریبا همه جوامع وجود داره، ما باید با این مثل یک واقعیت جامعه شناختی برخورد کنیم و برای مشکلاتش، صدماتی که اکثرا هم زنها میبینن، یه راه حل های فعلا کوتاه مدت یا میان مدت پیدا کنیم. اما در طولانی مدت خود من نظرم اینه که تنفروشی شغل به سادگی نیست. یک نهاده که حاصل مناسبات پدرسالارانه و مردسالارانه بوده.
اجازه بدید همین پرسش رو با آقای غازیان مطرح بکنم. آقای غازیان، دیدگاه شما چیست؟ آیا تنفروشی میتونه صرفا یک شغل باشه؟
خب اگر از فرض رو بر این بذاریم که شغل عبارت است از انجام کاری در قبال دریافت اجرت یا مزد، وقت تنفروشی هم میشه یک شغل، چون از این بابت تفاوتی با بقیه مشاغل نداره، چون در تنفروشی هم خدمات جنسی از طریق عرضه مستقیم یا غیر مستقیم بخش یا بخش‌های از بدن صورت میگیره و در ازاش دستمزد دریافت میشه. بنابراین از نظر مفهومی و منطقی این هم یک شغلی است در ردیف مشاغل دیگه. اما اینکه آیا این شغل شغلی استثمارزاست، آسیبزاست، به چه کسانی ضرر میزنه، چه کسانی سود میبرند، اینها موضوعات عملی و اجتماعی است که باید بهش پرداخت. ولی از لحاظ منطقی و مفهومی به نظر من این شغلیست در ردیف سایر مشاغل و از این بابت هیچ تفاوتی با بقیه.
خب آقای قاضیان، این نکاتی هم که شما مستقل کردید تحت این عنوان که حالا اینکه چه کسانی سود میبرن، چه مسائلی وجود داره، چه آسیبهایی تولید میشه، این در مورد هر شغل دیگری هم وجود داره. ما تو شغلهای دیگه هم میبینیم، مثلا در فوتبال ورزشکاران از بدنشون دارن استفاده میکنن، در سینما از بدنشون دارن استفاده میکنن بازیگران، و اتفاقا گفته میشه مافیا وجود داره، مسائل پشت پرده هست. خب چرا این مسائل وقتی به تن فروشی به عنوان شغل میرسه اینقدر برجسته میشه که حتی در شغل بودن یا نبودن این پدیده میتونه اون وقت اثر بگذاره؟
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تن فروش هستیم. ما بخشی از تن یا بعضا کل تنمون رو میپوشیم. اگر این دوگانه ذهن و بدن رو فعلا کنار بذاریم، به این ترتیب همه ما در واقع داریم بدنمون رو میپوشیم. دانشمندان رو که اونا هم دارن قسمت بالایی یا شمالی ناحیه تنشون رو که باید باشه از مغزشون میپوشن. فوتبالیستا پاهاشون رو میپوشن، سینه‌شون رو میپوشن یا سرشون رو میپوشن. هنرپیشه‌های تئاتر و سینما قسمت‌های عمده از بدنشون رو در واقع میپوشن. همه ماها داریم بخش یا بخش‌های از بدن خودمون رو مستقیم یا غیر مستقیم میفروشیم و در ازاش مزدی دریافت میکنیم. ماهیت مبادله در تن‌فروشی تفاوتی با ماهیت مبادله در سایر مشاغل نداره.
اینجا
تفاوتی نداره.
اینجا این پرسش به وجود میاد که من با خانم تویدی اول رو مطرح میکنم. اگر بپذیریم که به هر حال تن‌فروشی فروش بدن هست و میتونه شغل هم باشه، چه چیزی این تن فروشی رو اینقدر با مسئله کرامت آدمیزاد مرتبط و نزدیک میکنه و یک برداشت عاطفی تولید میکنه؟ آیا به نظر شما زن با فروش سکس کرامت خودش رو میفروشه به عنوان کالا؟
ببینید، واقعیت تاریخی اینه که هیچ وقت تن فروش ها موقعیت مناسب و محترمی در جامعه نداشتن. در هیچ جامعه ضعیف‌ترین، آسیب پذیرترین و حاشیه‌ترین گروه های اجتماعی هستند، تحقیر شده ترین، و متاسفانه بار تحقیر و سرزنش کردن هم روی خود تنفروش رفته، نه روی خریدار. به این سادگی نیست قضیه. اگه یه شغله، چرا پس ما اصلا داریم راجبش بحث میکنیم؟ چرا اینقدر مسئله در دنیا هست؟ حتی اگه ما بخوایم به طور مکانیکی تنفروشی رو مقایسه کنیم با مشاغل دیگه، میبینیم که مثلا یه دانشمند که فکرش و تنش و کارش رو میفروشه از حرمت بسیاری در جامعه برخورداره، ولی یک تنفروش برخوردار نیست. یا یک کارگر محترمه اما یک تنفروش نیست. بنابراین یه بُعد اخلاقی این قضیه داره. اخلاقم که از آسمون نمیفته، اگرچه متأثر بوده از دیدگاه‌های مذهبی و دینی و اینا، ولی خود دیدگاه‌های مذهبی و دینی هم اخلاقیات رو متأثر از بسیار جامعه بزرگتر میشن، یعنی از خودشون در نمیارن. بخشش برمیگرده به همین که زن برخلاف کارگرای دیگه این سرویس وقتی تأمین میکنه در کنارش تحقیر میشه، هم از طرف خریدار در واقع و همینطور از طرف جامعه. یعنی این یک رابطه قدرتیه که این مسئله قدرت رو باید از نظر دور نکنیم. و در ثانی این نوع مبادله صرفا یه مبادله کاری نیست. رابطه جنسی اصولا یکی از نزدیکترین رابطه هاست برای انسان، چون با حساس‌ترین نقاط بدنش سر و کار داره و این بایستی که قاعدتا در اثر کشش جنسی، کشش عاطفی، یه مجموعه است، صرفا مثل خوردن غذا نیست، رابطه دو انسانه.
من اجازه میخوام ازتون، چون اینجا نکاتی رو مطرح کردین که نمیخوام ازش عبور بکنیم، میخوام برگردم به آقای قاضیان، استدلال خانم توحیدی منو به این پرسش میرسونه که چرا عموماً اکثریت مردم جامعه تن فروشی رو یک امر غیر اخلاقی میدونن؟ حتی خود خریداران سکس، خود مشتری های این زنان عموماً اونا رو قضاوت اخلاقی میکنن.
خب اگر پاسخ یک کلمه بدیم، اون پاسخ به نظر من کلمه تمدن هست. تمدن یکی از جنبه‌های مهمش تنظیم نظام‌های اخلاقی است. مثلا یه دوره بشر با دست غذا می‌خورد، تمدن کم کم اینو تبدیل می‌کنه به یه رابطه غیر مستقیم بین بدن و غذا. ما اینو از طریق قاشق، چنگال یا یه ابزاری این رابطه رو برقرار میکنه و فردی که امروزه اون مجموعه ضوابط متمدنانه رو رعایت نکنه، از نظر ما آدمی است که ما میتونیم از لحاظ اخلاقی یا از لحاظ رفتاری اون رو محکوم کنیم، چون مطابق اون نرم یا هنجاری که تمدن درست کرده رفتار نمیکنه. در مورد این ماجرا هم قضیه همینطوری سر واقع، یعنی میاد مجموعه از ضوابط و نظام‌های ارزیابی کننده اخلاقی میذاره روی این ماجرا و میگه درسته که انسان ها مالک بدن خودشون هستن، اما جغرافیای بدن همه جاش قابل فروش هست جز نواحی جنسی، بدون اینکه هیچ مبنایی داشته باشه. همونطور که گفته شد اخلاقیات که از آسمون فرو نمیفته، انسان ها میان یک مجموعه قواعدی دور چیزها میچینن و اون رو تبدیلش میکنن به قواعد متمدنانه برای اینکه از اون چیزی که مایل هستن حفاظت کنن، مثل خود ماجرای خانواده. به مرور خب این تغییر کرده، این اخلاقیات، بنابراین میبینیم دایره خانواده ها تغییر کرده، اخلاقیات که روی خانواده وجود داشته تغییر کرده. در مورد روسپیگری هم در واقع همینطور ماجرا،
ولی هیچ تغییری نکرده آقای قاضیان. در مورد روسپیگری هیچ تغییری رخ نداده. چرا هیچ تغییری رخ نداده؟
تکونهای خورده، برای اینکه چیزهای دیگری هم به این کمک کردن، من جمله ساختار اجتماعی پدرسالاری و فرهنگی که پدرسالاری توضیح میکنه، برای اینکه بهره‌مندان عمده خدمات جنسی در جامعه مردها هستند و اونها هستن که این قواعد متمدنانه رو به سود خودشون اتفاقا تنظیم کردن.
شما آقای قاضیان به نکته اشاره میکنید که منو برمیگردونه به صحبتی که خانم توحیدی هم مطرح کردن. البته خانم توحیدی به بخش عاطفی موضوع هم اشاره کردن که شما خیلی خالی از این بخش در واقع موضوع رو بررسی میکنید، گفتن که رابطه جنسی مثل غذا خوردن نیست. من در مورد این باز میگردم و با شما صحبت میکنم.
من در این زمینه صحبت دارم.
بله حتما، فکر میکنم بعد در مورد این صحبت کنیم، ولی پیش از اون
خیلی صحبت
خب بفهمید.
من مشکلی که با توجیه آقای قاضیان دارم اینه که با این دید اگه ما بریم، خب باید به تدریج بیاییم به قانون جنگل، مناسبات حیوانات با همدیگه و بگیم انسان هم یه حیوانیه و اصلا چه اشکالی داره. و اصلا نتیجه فلسفی جنبی این صحبت ایشون و این برخورد این بشه که اصلا اخلاقیات یه چیز اضافه است در جامعه، در حالی که ما هیچ جامعه رو نمیتونیم تصور کنیم بدون اخلاقیات. انسان یه موجود اجتماعیه، یعنی رابطه جنسی رو ما هیچ وقت میتونیم صرفا به یک رابطه مکانیکی مثل خوردن غذا تقلیل بدیم، کمان که در فروش تن این کارو میکنیم، ولی ما یک در مقابل نهاد تنفروشی نهاد بسیار قدرتمند دیگه داریم به نام خانواده. این نهاد تنفروشی یکی از اشکالاتش همین آسیب زدن به نهاد خانواده است. یعنی همواره به خصوص از طرف زنان در هر کانفلیکت و تنشی که تو خانواده به وجود میاد، مرد میتونه به راحتی بره بیرون از حوزه خانواده و با زنای دیگه نیازهای جنسیشو تامین کنه، اما زن نمیتونه این کارو بکنه. تنفروشی رو مثل یک تهدید برای زندگی خصوصی خودشون رو هم میبینن. شما ببینید تو خود ایران مرد راحت میتونه، البته اونجا تنفروشی رو اومدن یه صورت شرعی هم بهش دادن و به اسم صیغه، یعنی مرد میتونه از تنوع جنسی برخوردار باشه همیشه، اما زن نمیتونه این کارو بکنه، نه قانونن و نه اخلاقن. اخلاقن خب میکنن، من نمیگم عملا نمیکنن، ولی اخلاقن زنا خیلی بیشتر مورد طرد شدن و سرزنش قرار میگیرن تا مردها.
خب اجازه بدید ما برگردیم با آقای قاضیان. نکات شما مطرح کردین که فکر میکنم ایشون باید پاسخ داشته باشن بابتش. آقای قاضیان، شما به جامعه قبل از تمدن و عاری از اخلاقیات، اینطور که خانم تویدی صحبت میکنن، ممکنه که صحبت هاتون بیانجامد و بعد هم در مورد بحث آری کردن رابطه جنسی از عاطفه ایشون صحبت میکنن، چه پاسخی در موارد دارید؟
ببینید اخلاقیات رو نمیشه منکر شد، دلیل اینکه انسان ها با هم زندگی میکنن و انسان ها نوعی از هوشمندی دارن و تاریخ دارن که اخلاقیات هم عملا ناگزیر ایجاد خواهد شد. مسئله مهم اینجا در این است که ما تشخیص بدیم یا به رسمیت بشناسیم که اخلاقیات امری است بر ساخته، یعنی انسان‌ها ساختنش، دستساز انسان‌ها در یک زمان‌هایی توسط آدم‌هایی ساخته شده، چیزی نبوده که ازلی و ابدی از یک جای ماورایی بیا تقدسی داشته باشه نه بر اساس یک نیازها، مجموعی از مناسبات که من جمله در درونش مناسبات قدرت جنسی وجود داشته ساخته شده. اگر ما این رو به رسمیت بشناسیم، خب میتونیم از خودمون بپرسیم که چرا باید به این اخلاقیات تن بدیم؟ اگر دیگران مجموعه مناسباتشون ارتضا کرده که مجموعه سیستم‌های اخلاقی رو روی بدن و ذهن ما سوار کنن، چرا ما هنوز باید اسیر اونها باشیم و به نحو سنتی ادامه بدیم اون مجموعه اخلاقیات رو؟ خب ما هم امروزه قادر هستیم که مجموعی از اخلاقیات خودمون رو بسازیم، من جمله اخلاقیات مربوط به مسائل جنسی و من جمله مربوط به تنفروشی. بنابراین به معنی نفی اخلاقیات به صورت مطلق نیست حرف من. اما در مورد این مسئله که گفته شد، در مورد اینکه رابطه جنسی نمیتونه یا نباید آری از جنبه عاطفی باشه، به نظر من باید به نحو پژوهشگرانه، به نحو پوزیتیوی بررسی بشه، ببینیم آیا رابطه جنسی در جاهایی وجود داره بدون وجود عاطفه یا نه، که عملا میبینیم هست. فقط هم منحصر به خرید و فروش نیست، ما انواع دیگری از سکس رو امروزه تجربه میکنیم در جامعه های مختلف بدون وجود رابطه عاطفی. مثلا روابط جنسی که در جامعه های بازتر وجود داره فاقد رابطه عاطفی است، گاهی اوقات فاقد رابطه دوستانه هست، گاهی اوقات به نحو خصمانه حتی صورت میگیره و فاقد هر جنبه عاطفیه، ولی در این حال یک رابطه جنسی. پس وقتی به عالم خارج نگاه میکنیم میبینیم که چنین چیزی هست. سوال این است که آیا باید باشد یا نباید باشد؟ مجموعی از اخلاقیات و باورهایی که ما از گذشته بهمون رسیده گواه این است که نباید رابطه جنسی فرو کاسته بشه به یک رابطه فیزیکی صرف. خب این وقت میشه سوال کرد که این باید از کجا میاد و چقدر مقبوله و چرا باید بهش تن داد؟
ببخشید آقای قاضیان، نکته خانم توحیدی رو ولی شما پاسخ ندادید، در واقع موضوع رو توضیح دادید ولی این نکته پاسخ داده نشد. پرسش من از شما این بود که با این گزاره که خانم توحیدی مطرح میکنن شما موافق هستید؟ فکر میکنید الزاما رابطه جنسی اگر مثلا شبیه غذا خوردن باشه آسیب هایی برای دو طرف این رابطه به وجود میاره؟
خب آسیب زاییش رو برمیگرده ما رو دوباره به همون مجموعی از ضوابط اخلاقی که فشار هنجاری این اخلاقیات روی بدن و ذهن ما سوار میکنه. یعنی ما بدنهای لخت و عریانی نداریم، بدن ما مشحون و آکنده است از قواعدی که اخلاقیات اجتماعی روش سوار شده. من اگر خصوصا اگر یک زن باشم و بخوام از یک رابطه جنسی فقط به خاطر جنبه جنسیش لذت ببرم، مجموعه اون قواعد اخلاقی که منو داره محکوم میکنه تو ذهن من هست. بنابراین تجربه لذت آمیز تنانه من هم تحت تاثیر اون قواعد اخلاقی تخریب میشه، شکست میخوره.
خب به این ترتیب خانم توحیدی،
چیزی از من کنده شده، من به قول شما کرامتم زیر پا گذاشته شده، چرا خودم رو آلوده کردم، همه این احساسات باش همراه میشه و خب علاوه بر روانی ممکن آسیب بزنه.
ببینید اصلا مگه میشه جز این باشه؟ هر چقدر آقای قاضیان بیشتر توضیح میدن من بیشتر میبینم که ما با هم دیدمون راجع به این قضیه متفاوته. البته برمیگرده باز این که ایشون تجربه مردانه دارن در این زمینه، طبیعی هم هست. جنبه هایی رو که من میبینم، من زن که زمننم خیلی حساس همه رو بیشتر روی بحث های فمینیستی کار کردم، اون جنبه ها رو نمیبینم و به همش بحث بدیهیات میکنن که خب اخلاق برساخته، کسی ممکن نیست که اخلاق برساخته اجتماعیه، ولی به نظر شما همش دارین اخلاقیات رو به صورت یک طرفه، انگار فقط زنا این اخلاقیات رو دارن، مردها ندارن یا بدن مرد همراه نشده با اخلاقیات خاص خودش و فقط بدن و تجربه تنانه زنه که همراه با احساس گناه و غیره هست. خب این نوع همراه شدن های متفاوت اخلاقی برای مرد و زن خودش از کجا اومده؟ و در ثانی چرا شما برساخت اخلاقیات رو همه رو زیر سوال میبرید؟ کمان که در تو جنبش های زنان هم تو دهه 60 و 70 این پیش اومد، مثلا در آمریکا انقلاب جنسی از دید مردا این بود که زنان هم مثل مردها بشه برخوردشون به روابط جنسی. از هر نوع تعهد اخلاقی و انتظارات عاطفی یا یه رابطه طولانی مدت و دو جانبه به جای چند جانبه رها کنن خودشون رو تا به رهایی جنسی برسن، در حالی که زنا دیدن که در این وسط دارن باز میبازن. زنا میبینن که عملا هر چقدر هم خودشون از اون اخلاقیاتی که جنسیت زن باش آمیخته شده رها کنن، ولی عملا مثلا اونان که حامله میشن، یعنی زنا یه دفعه متوجه شدن که این دابل استانداردهای جنسی دوباره داره به زنا صدمه میزنه. من نمیدونم چرا آقای قاضیان اینقدر راجع به برساخت بودن اخلاقیات صحبت میکنن، بنابراین میگن میشه اینا رو عوض کرد که منم قبول دارم، ولی برساخت بودن خود انستیتوی تنفروشی و فحشا رو یادشون میره. خب اینم یه برساخته. چرا این برساخت تاریخی که در واقع حاصل مناسبات نابرابر قدرت بین زنان و مردان هست رو زیر سوال نمیبرید؟ بله، زنان نه تنها کرامتشون صدمه میخوره در تنفروشی، بلکه زنان تنفروش بیشترین آسیب‌های جسمی روحی رو دارن، بیشترین بیماری های روانی، افسردگی ها، خودکشی ها و بیماری های جنسی و انواع اقسام اعتیاد ها در بین زنان تنفروش.
خانم تایدی، نکاتی رو مطرح کردین که من میخوام یک جنبندی ازش بکنم. آقای قاضیان، خانم توحیدی میگن که این اگر رهایی جنسی هم بر اساس نگاه مدرن‌تر به اخلاقیات در جهان هست، برای مردان نه برای زنان، و نگاه شما در نهایت میتونه به این منتهی بشه که ظلم به زنان رو پایدارتر بکنه؟
نه، برای اینکه من تلویحاً در واقع با اغلب چیزهایی که در مورد جنبه‌های اجتماعی موضوع تنفروشی گفتید موافقم، یعنی در ماهیت استثماری این شغل شکی ندارم. اما اگر بپردازیم به اون مفهوم برساختی، چیزهایی که برساخته میشن من جمله اخلاقیات، مجموعه قدرت‌های جامعه و برایند اون قدرت‌ها رو نمایندگی میکنن، و اگر ما بپذیریم که سنتاً و تاریخاً مردها دست بالاتر و قویتر رو داشتن در جامعه، معلومه که این مناسبات اخلاقی به گونه‌ای برساخته میشه که نفع مردان درش مستتره و زنان ازش سود کمتری میبرن. بنابراین در این
ما نمیتونیم بدون در نظر گرفتن اون جنبه ها بیاییم صرفا یه بحث منطقی ابسترکت و مجرد بکنیم.
نه فقط مقدمه ایست برای
این یعنی نمیتونیم بحث منطقی این موضوع رو از بحث اجتماعی و واقعیت قدرت جدا کنید.
نه، ما فقط جدا میکنیم به این دلیل که موقعی که بحث عملی و اجتماعی رسید، بدونیم چگونه به موضوع نگاه بکنیم. ما اگر این جنبه ها رو از هم جدا نکنیم، اون وقت دوباره اسیر همون سنت های موجود فکری میشیم که میخواد با این موضوع برخورد کنه. یعنی مثلا ما نمیریم به سراغ ننگ زدایی از این تن فروشی، نمیریم به سراغ جرم زدایی از این.
چرا میتونیم ما هر دوش انجام مغایرتی نداره. ما به همین دلیل هم هست که فمینیستا علی رغم تفاوت هایی که در تحلیل مسئله دارن، سر سه تا چیز با هم توافق دارن. اینکه جرم زدایی باید بشه از مسئله تن فروشی، اینکه قوانین فعلی و سیاست‌های فعلی باید عوض بشه تا به جای اینکه مجبور بشن به
فروشی،
یعنی یه نوع حمایت از خود این افراد به صورت فرد و یک نوع تغییر در سیاست‌ها و نگاه جامعه.
من در واقع داشتم این صحبت رو ادامه میدادم که ما فقط وقتی میتونیم از این سیاست‌ها دفاع بکنیم در جنبه اجتماعیش که بتونیم یه مبنای منطقی اخلاقی درستی پایین چیده باشیم، اومده باشیم بالا، تا دیگران قانع بشن که این شغل با بقیه شغل فرق نداره.
ولی میتونیم بیاییم در این حال، همان که در خیلی از جاها همین کارو کردن، نیومدن بحث حالا نظری بکنن که خب روی این میشه مبارزه کرد، ولی نمیتونیم اون بخش منطق رو از واقعیتایی که وجود داره جدا کنیم.
اصلا نمیخوایم جدا بکنیم، بلکه اینا به نحو اجتماعی تبدیل میشه به یک گفتمان که تحت یک گفتمان اون وقت اون سیاست ها معنا پیدا میکنه، حمایت اجتماعی ایجاد میکنه، براش میشه هزینه کرد. چرا اون سیاست هایی که در مثلا فرض بکنید در کشورهایی که دارن جرم زدایی میکنن از تن فروشی، نمیتونه مثلا در ایران اجرا بشه؟ برای اینکه گفتمان حاکم، نه فقط گفتمان دولت، گفتمان اجتماعی که راجع به تن فروشی وجود داره اساسا امکان چنین ماجرایی نمیده، چون یه چیز ننگیه. ما هم نتونستیم ننگ زدایی کنیم از تن فروشی تا بخوایم به سراغ جرم زدایی بریم.
خب اگر در مراحلی میپذیریم که تن فروشی شغله، بعد با جرم انگاریش میخوایم چه کنیم؟ چون که فعالان مدنی که معمولا خواهان جرم زدایی هستن از آسیب های اجتماعی، در مورد تن فروشی معمولا سکوت میکنن، و آیا این هم به مسئله اون چارچوبای اخلاقی که آقای قاضیان ازش صحبت کردن برمیگرده خانم توحیدی؟
خب بخشش بله، و بخشش هم اینه که واقعا مسئله پیچیده. خود مردم و حتی خود خریداران سکس خیلی بد نگاه میکنن به تن فروش، یعنی مثلا خود اونا حاضر نیستن دخترشون یا همسرشون یا نه مادرشون تنفروش بشه. بعد از انقلاب دیدین یه سری تنفروشان رو سوزوندن یا مراکزشون رو سوزوندن. ولی عملا ما میبینیم که در ایران هم سن فحشا پایین اومده، هم تعدادش بیشتر شده، هم آسیب پذیری تنفروشان بیشتر شده، به خاطر تابوهایی که وجود داره کمتر روی این مسئله کار شده.
آقای قاضیان، نگرش سیاستگذاران جدید در این زمینه اتفاق نیفتاده، ولی در عین حال به شکلی چهره تنفروشی در سالهای اخیر تو ایران تغییر کرده. یعنی ما از حیث سن زنان تنفروش میبینیم، یا از این بابت که بسیاری از این زنان تنفروش داره تحصیلات هستن یا الزاماً آسیب دیده یا فقیر هم نیستن. این رو شما نشانی چی میبینید؟ آیا این مشکلات بیشتر در معیشت رو صرفا دلیلش میتونیم ببینیم، یا اینکه باز شدن بیشتر بندهایی که به همون عنوان اخلاقیاتی که الان داریم روش بحث میکنیم میشناسیم؟
من به نظرم لحاظ عملی جامعه تکون خورده. یعنی همونطور که شما هم اشاره کردید، ما الان با پدیده روسپیگری انتخاب گرانه روبرو هست که فرق داره با اون حالت سنتی روسپیگری که کسانی معمولا از طریق در واقع اجبار خشونت آمیز وارد این فعالیت می شدن و راه گریزی هم ازش نداشتند. الان گروه جدیدی هم وارد این حوزه شدند که هم از نظر طبقه تنفروشی متفاوت هستن، به اصطلاح های کلاس محسوب میشن و فقط برای گذران زندگی نیست، بلکه اتفاقا برای بالا بردن رفاهشونه، برای افزایش کیفیت زندگی بیرونیشونه. این معنیش نیستش که ما الان با تنفروشانی روبرو نیستیم که در موقعیت آسیبزا از روی ناچاری و ناگزیری تن به این کار دادن. یعنی اون نوع از پدیده سکس تجسمی یا پلاستیک سکسی که بعد از انقلاب جنسی در این ور جهان اتفاق افتاد، آثارش در این دو دهه اخیر از طریق افزایش ارتباطات به ایران هم رسوخ پیدا کرده و اینجا دیگه فقط برای رفع تمنیات جنسی پایه یا ابتدایی نیستش که تنفروشی موضوعیت پیدا کرده، بلکه برای تنوع بهره‌مندی جنسی هم هست که خودش یک بازار جدید ایجاد میکنه.
بسیار خوب، خیلی ازتون ممنون که وقت گذاشتید.
منم خیلی متشکرم.
و تا تابوی هفته بعد، خدا نگهدار.